بسم الله الرحمن الرحیم. الحمد لله رب العالمین و صلی الله علی سیدنا محمد و آله الطاهرین. پیرامون این آیه شریفه سوره ملک، الذی خلق الموت والحیات لیبلوکم ایکم احسن عملا و هو الغفور و هو العزیز الغفور. نکاتی رو تا به حال بیان کردی. در این آیه شریفه آیت برای موت و حیات همین لیبلوکم ایکم احسن عملا ذکر شده. در برخی از آیات دیگر باز همین آیت برای خلقت سماوات و ارض ذکر شده. در این آیه شریفه می فرماید و هو الذی خلق السماوات و الارض فی ستت ایام و کان عرشه علی الماء لیبلوکم ایکم احسن عملا. در این آیه شریفه باز این لیبلوکم ایکم احسن و عملا ذکر شده. در این آیه که محل بحث هست، موت و حیات مربوط است مستقیم به خود انسان. در این آیه دوم آسمان و زمین حالا مستقیم ارتباطی به خود انسان نداره، ولو اینکه از بعضی از آیات دیگر یا بعضی از ادله دیگر استفاده می شود که اینها را هم خدای تبارک و تعالی برای انسان آفریده. آسمان ها و زمین رو برای انسان آفریده، موت و حیات هم که مربوط به خود انسانه. نتیجه این می شود که هم اون چه که مستقیم مربوط به خود انسانه و اون چه که معل واسطه برای انسانه. حتی باز یک آیه دیگری هست که می فرماید انا جعلنا ما علی الارض زینتا لها لنبلوهم ایهم احسن و عملا، که زینت الارض را مورد برای این غایت قرار داده. یعنی ما اون چرا که در روی زمین به عنوان زینت قرار دادیم، این برای رسیدن به این غایت بوده. پس این چند آیه دلالت روشنی داره بر این مطلب که اون چه که مربوط هست بلا واسطه به خود انسان، حیات انسان و موت انسان، با اون بیانی که در جلسه گذشته گفتیم که نه کل واحد منهما مستقلن، این مجموع و اون چه که معل واسطه برای انسانی که آسمان ها و زمینه، و باز اونی که با دو واسطه برای انسانه که اون چه که زینت برای عرض هست، اینم برای این است که خدای تبارک و تعالی ما رو مورد ابتلا و امتحان قرار بده و احسن و عملا روشن بشه. تمام اینها منتهی می شود به این غایت که لیبلوکم ایکم احسن و عملا. این غایت معلوم شه غایت خیلی مهمیه، یک غایتی است که برای خدای تبارک و تعالی بسیار بسیار اهمیت داره. و باز اون آیه شریفه که میفرماد و ما خلقت الجن والانس الا ليعبدون، ما میتونیم از انضمام این آیات به این آیه شریفه و ما خلقت الجن والانس به این نتیجه برسیم که احسن الاعمال فقط در دایره عبادت خدای تبارک و تعالی است. احسن الاعمال بیرون از این دایره نیست. اعمالی که عنوان عبادی ندارد در دایره عمل حسن در این آیات قرار نمیگیره، ولو اینکه به حسب لغوی عمل حسن و عمل احسن عنوان اعم رو داره. ممکنه یک عمل انسان عمل غیر عبادی باشه، این عنوان عمل حسن رو داشته باشه، دیگری همون عمل را بهتر انجام بده به عنوان احسن باشه. اما میتونیم این استظهار رو بکنیم. البته اینا یک نکاتی است که بر طبق اون روایتی که آیات شریفه قرآن برای بعضی ظاهرشه، برای بعضی حقایقی داره، برای بعضی لطائفی داره، برای بعضی اشاراتی داره، از اون باب میتونیم در اینجا این حرف رو بزنیم، بگیم بعید نیست که خدای تبارک و تعالی احسن الاعمال رو فقط در دایره عبادات اراده فرموده باشه در اینجا. ولو از نظر لغوی و عرفی احسن الاعمال عمومیت داره. حالا یک کسی جاهل، یک کسی عالمه، خود علم یک عمل حسنه، در علم یک کسی تلاش بیشتری میکنه، یک کسی کمتر میکنه، اون که تلاش بیشتری داره عنوان احسن رو داره. در اعمال عرفی فرض کنید حالا کسی خدمت به مردم میکنه، خدمت به فقرا میکنه، حاجات مردم رو برآورده میکنه، اینا همه عنوان عمل حسن رو داره. چه بسا حالا در بعضی از آیات دیگه یا در بعضی از روایات دیگه ما وقتی میخواییم عمل صالح رو معنا بکنیم یک معنای وسیعی داره، عبادات و غیر عبادات رو شامل بشه. اما در اینجا اون چه که غایت قرار گرفته شده مخصوصا با انضمام این آیه شریفه این است که بگیم احسن الاعمال در دایره عبادت خدای تبارک و تعالی است. فقط آسمان ها، زمین، موت، حیات، زینت های در روی زمین، اینا همه اینها قرار داده شده برای اینکه خداوند امتحان کند که کدام یک از انسانها عبادت بیشتر، پرستش صحیح‌تر، بندگی بیشتر انجام میده. این یک نکته است که میتونیم در اینجا از این آیات شریفه استفاده بکنیم. نکته دومی که امروز میخوایم عرض بکنیم که اینم نکته ایست که باید بهش دقت کرد، این است که ما یک احسن و عملا نسبی داریم، یک احسن و عملا واقعی داریم. حالا اگر کسی بیاد نماز بخونه، این نسبت به اون کسی که نماز نمیخونه میشه احسن و عملا. در خود نماز خوندن اگر یک کسی نماز رو اول وقت بخونه نسبت به اون کسی که نماز رو آخر وقت میخونه این میشه احسن و عملا. اگر کسی نماز رو با حضور قلب بیشتری بخونه نسبت به اون کسی که حضور قلبش کمتر هست، باز این عنوان احسن و عملا داره. یا حتی در یه روایتی وارد شده، عرض میکنم که اسحاق ابن عمار میگوید سمعت ابا عبدالله علیه السلام یعظ اهله و نساءه، میگوید شنیدم امام صادق موعظه میفرمود زنهای خودش و اهل خودش و اولاد خودش رو، که ظاهرا مخاطب فقط زنها بودن، و هو یقول لهن لا تقلن فی رکوع کن و سجود کن اقل من ثلاث تسبیحات، در رکوع و سجودتون کمتر از سه تسبیح نگید شما. فإنکن ان فعلتن لم یکن احسن و عملا من کن، اگر شما کمتر از سه تسبیح بگید شما، از شما عنوان احسن العمل صادر نشده. یعنی اگر دیگران یک تسبیح بگن این نسبت به دیگران و مقایسه اونها با اونایی که اصلا نماز نمی خونن عنوان احسن العمل داره، شماها اگر نمازتون رو در رکوع و سجود یک تسبیح گفتید این عنوان احسن الاعمال نداره. خب ما از اینا تعبیر میکنیم به احسن الاعمال نسبی، که هر کسی به اقتضای خودش، حالا اون کسی که روحانیه این احسن الاعمال از او یک معنایی و مصداقیه، اون کسی که روحانی نیست باز یه معنای دیگه ای نسبت به او باید در نظر گرفت. اما اینا عنوان نسبی رو داره. آیا در این آیه شریفه فقط در همین دایره خدای تبارک و تعالی اراده فرموده، یا این نکته رو ما میتونیم استفاده بکنیم بگیم که خب این احسن الاعمال اون مرتبه بسیار بسیار بالایی که خدای تبارک و تعالی در نظر داره اون مرتبه رو هم شامل میشه، و نتیجه اینطور بگیریم، نتیجه‌ای که میخوام از این نکته بگیرم این است که بگیم که اگر اون مرتبه بسیار بالا رو خداوند اراده فرموده باشه، این معناش این است که تحققش امکان داره. برای انسان ممکن است که انقدر زحمت بکشه، انقدر عرض میکنم که در این مسیر عبادت تلاش بکنه تا به اون مرتبه بالا برسه. نباید انسان قانع بشه به این که خب حالا ما اهل نماز هستیم، ما اهل نماز اول وقت هستیم، اهل نماز جماعت هستیم، انشاءالله اهل نماز شب هستیم، اهل نوافل هستیم، پس ما دیگه احسن الاعمال از اون صادر میشه. نه، غیر از اون جهت نسبی که عرض کردم در جای خودش محفوظه، وقتی خداوند میفرماید لیبلوکم ایکم احسن و عملا، یعنی اون احسن الاعمالی که در نزد خدای تبارک و تعالی است، مثل این است که حالا اگر یک فقیهی به طلبه ها خطاب بکنه بگه که درس بخوانی تا ببینیم کدام یکی از شما فقیه میشوید، یا کدام یکی افقه از دیگری خواهید شد، اینجا مراد اون فقیه است که خود گوینده داره در نظر میگیره، نه اون معنای فقاهتی که خود مخاطب در ذهنش هست. باز بیاییم وارد یک نکته اصولی بشیم. در اصول زیاد بزرگان این رو تکرار میکنن که احادیث و روایات این خطاب به عرف میشه و همون معانی عرفیه مد نظره. این مطلب فی الجمله درسته، ولی در همه جا ما نمیتونیم این مطلب رو بپذیریم، خصوصا در آیات قرآن کریم. در آیات قرآن کریم هم نمیخوایم بگیم یه معنایی برخلاف معنای عرف رو خداوند اراده میکنه، نه، یه معنایی فوق اونچه که عرف میفهمد رو خدا اراده میکنه. یعنی اگر عرف احسن الاعمال رو در یه دایره محدودی میدونه، اما ما میدونیم این احسن الاعمال یک مصادیق عمیق‌تر، وسیع‌تر، بزرگتر در نزد خدای تبارک و تعالی داره، قطعا اون مصادیق وسیع اراده شده. اگر احسن الاعمال رو عرف در یک یا چند مصداق محدود میکنه به خاطر معنای و مفهوم محدودی که برای او میکنه، اما اون مفهومی که خدا اراده میکند مراد لیبلوکم ایکم احسن و عملا، طبق این نکته‌ای که من میخوام عرض بکنم، یعنی احسن و عملا عند الله تبارک و تعالی. و نتیجه این میشه، من این نتیجه عرض بکنیم، حالا لطیف یا نتیجه، حالا از آیه شریفه گرفته میشه که اون مرتبه والای از احسن الاعمال اینجا مراد یک. اگر مراد معناش این است که برای انسان ممکن است، دو، و انسان باید بره به سمت این که انشاءالله موفق به او بشه، بگیم خدا این آسمانها و زمین و موت و حیات و همه اینا رو خلق کرده برای اینکه کی نماز بخونه کی نمیخونه، خب یه مرتبه خیلی ضعیفه است. و ما خلقت الجن والانس الا لیعبدون، حالا با قطع نظر از اینکه در بعضی روایات داره لیعرفون، این لیعبدون نباید بیم بگیم که خب حالا کی اصل عبادت رو انجام میده کی انجام نمیده. اون مرتبه بالای از عبادت مورد نظر خدای تبارک و تعالی است. الا لیعبدون یعنی حتی اون مصداقی که ما برای خودمون به حسب ظاهر ممکن نمیدونیم، اما به حسب واقع ممکنه، عادتا برای خودمون ممکن نمیدونیم اما واقعا ممکنه، خدا او رو هم اراده کرده، بلکه عمدتا همون رو اراده کرده، عمدتا همون رو اراده کرده. در این مصادیق اون مصداق اعلا عمدتا مقصود خدای تبارک و تعالی است. این مصادیق ادنا، مصادیق ضعیفتر، اینا هم هست در دایره اراده خدا، ولی عمده اون مصداق اعلا اراده شده. دلیلش همونیست که عرض کردم، احسن و عملا عند الله یا عندنا، عند الله، عندنا اون مصداق اعلا رو هم شامل میشه. حالا مصداق اعلایی که در باب معصومین، باز یه مصداق اعلا وجود داره، از معصومین که خارج بشیم یعنی از دایره اونها، یه مصداق اعلای دیگه وجود داره. این مصداق اعلا رو خدا اراده فرموده و نه تنها او رو اراده کرده، عمده ارادش به او تعلق پیدا کرده. میخواد بفرماید تمام این خلقت آسمان ها و زمین و موت و حیات برای این است که ببینیم از میان شما بشر به این نقطه کدومتون میرسید، نه اینکه هم به خودمون و بیان رو بیاریم رو همین مسائل ضعیفه، کی نماز خون کی نخون. اینا هم درست عرض کردم، نمیخوایم این مسائل رو نفی بکنیم، اما ظاهر آیه این است که وقتی میگیم احسن و عملن عند الله، احسن و عملن عند الله اون مصداق اعلای ممکن هست، پس خدا بیشتر به اون نظر داره. باید ببینیم که خدا آسمان ها و زمین و اینها رو خلق کرده، میخواد ببینه که کی به این نقطه میرسه. این از همه مهمتره. حالا این رو از خود آیات عرض کردم، این آیات رو با اون آیه و ما خلقت الجن و الانس الا لیعبدون کنار هم بگذاریم که استفاده بکنیم احسن عمل در باب عبادت هست. حالا روایاتی هم در ذیل همین آیه وارد شده که اونها رو هم اشاره میکنه. چی؟ بل قایته
ارزش
نداره، ارزش اینجا که به اون باید منتقل میشه. اما در این زمان این که یعنی شما خرشونید به خاطر اعمال را لعظیمه،
یعنی به خاطر اون رسیدنی به قایت هم میکنم.
چی شد؟ سر کلام شما یکی شد که دوتا این لام لام قایته الَّذِي خَلَقَ الْمَوْتَ وَالْحَيَاةِ لِيَبْلُوَكُمْ ایوکم احسن و عمل لام لام قایته، این هم قایته برای خلقت موت و حیاته. نکته دیگری که امروز میخوایم عرض بکنیم، نمیدونم حالا اینو در اون جلسه گذشته عرض کردیم یا نه، از این آیه شریفه استفاده میشود که انسان دائما در حال امتحانه، فی کل لحظه در حال امتحانه، فی کل حال در حال امتحانه، در حال جهل در حال امتحانه، در حال علم هم در حال امتحانه، در حال سلامت در حال امتحانه، در حال کسالت هم در حال امتحانه، در حال فقر در حال امتحانه، در حال قنا هم در حال امتحانه. بنابراین آیه ای رو بفرماید. حالا بگید از کجا این نکته رو شما استفاده می کنید؟ یعنی باز یه خورده مطلب رو روشن‌تر عرض بکنم. ممکنه که قد یقال کما اینکه یقولون، به این که خدا انسان رو گاهی امتحان می کنه. در طول حیات انسان مورد امتحان قرار می گیره. بعد شاهد هم بیاریم به این که مثلا فرض کنید حضرت ابراهیم علی نبی جناب آله و علیه السلام خدا او رو مورد امتحان قرار داد و ذبح اسماعیل رو امر فرمود و تلقی انسان اینه، یعنی تلقی معمولی این است که انسان گاهی در زندگی مورد امتحان خدای تبارک و تعالی قرار میگیره. اما از این آیه شریفه استفاده می شود که این لیبلوکم، مخصوصا با اون نکته‌ای که قبلا عرض کردیم، خدا مجموع موت و حیات رو مقدمه برای ابتلا قرار داده، حالا آسمان ها و زمین هم همهش، زینت در روی زمین هم همه، این معناش این است که تمام حالات انسان مورد امتحانه. خواب انسان امتحانه، بیداری انسان امتحانه، تکلم انسان امتحانه، سکوت انسان امتحانه. اصلا ما چیزی از دایره امتحان بیرون نداریم. نگاه انسان امتحانه، عدم نگاه انسان امتحانه. حالا یه روایتی در اینجا روایت مفصلی هست در جلد دوم کافی صفحه 8، حبیب سجستانی، حالا دیگه سند رو محمد ابن یحیان احمد ابن محمد و علی ابن ابراهیم ان ابی ان الحسن ابن محبوب ان هشام ابن سالم ان حبیب سجستانی روایت معتبری، قال سمعت ابا جعفر علیه السلام یقول، میگوید شنیدم امام باقر میفرمود ان الله عز و جل لما اخرج ذریت آدم من ظهره لیأخذ علیهم المیثاق بالربوبیه له و بالنبوه لكل نبیین فکان اول من اخذ له علیهم المیثاق بنبوته محمد ابن عبدالله خدای تبارک و تعالی وقتی از زهر آدم ذریه را خارج کرد تا میثاق ربوبیت و نبوت رو بگیره، اول میثاقی که برای نبوت گرفت نسبت پیامبر خاتم صلوات الله علیه بود. قال الله عز و جل آدم انظر ماذا ترا فنظر آدم الى ذریته و هم ذرون قد ملء السماء، آدم نگاه کردی تمام این ذرات آسمان رو پر کردن. قال آدم یا رب ما اکثر ذریتی، چقدر ذریه من زیادم، ولامر ما خلقتهم، برای چی این همه خلق کردی؟ فما تريد منهم به اخذ کل میثاق علیهم، حالا که میخوای میثاق بگیری چی اراده میکنی؟ مقصودت از این میثاق از این ذریه چیه؟ قال الله عز و جل یعبدوننی لا یشرکون بی شیئا، میثاقی که میگیرم این است که اینها عبادت من رو بکنن و به من شرک نبرزن، و یؤمنون به رسولی و یتبعونهم، به انبیاء من ایمان بیارن، تبعیت کنن از اینها. قال آدم علیه السلام یا رب فمالی ارا بعض از ذره اعظم من بعض و بعضهم له نور کثیر و بعضهم له نور قلیل و بعضهم لیس له نور. آدم نگاه کرد دید بعضی از این ذرات بزرگتر از دیگریه، بعضیش نور بیشتر داره بعضیش نور کمتر داره. سوال کرد از خدا، خدای تبارک و تعالی فرمود کذالک خلقتهم لأبلوهم فی کل حالاتهم، من اینا رو اینطور خلق کردم که اینها رو در جمیع حالات امتحان کنم. قال آدم یا رب فتعذنی فی الکلام فأتکلم، اجازه گرفت آدم که صحبت کنه با خدای تبارک و تعالی. قال الله عز و جل تکلم، خدای تبارک و تعالی اجازه فرمود فإن روحك من روحي و طبیعتك من خلاف کینونتی، روح تو از منه اما جسم تو و طبیعت تو من خلاف کینونتی، از یه چیزیست که از من نیست، از خلاف کینونت منه، یعنی کینونت تو با کینونت من فرق داره. حالا اشاره داره به اینکه تو از خاک مثلا آفریده شدی، طبیعت تو از او هست. قال آدم یا ربه فلو کنت خلقتهم على مثال واحد و قدر واحد و طبیعت واحده و جبلت واحده و الوان واحده و اعمار واحده و ارزاق سوا لم یبق بعضهم على بعض، عرصت خدایا اگر اینا رو همه رو یک شکل می آفریدی، به یک اندازه، به یک طبیعت، به یک رنگ، عمرهای اینا همه یکسان بود، ارزاقشون مساوی بود، هیچ که بر کسی ظلم نمیکرد دیگه. لم یکن بینهما تحاسدون، دیگه تحاسد و حسدی در کار نبود. ولا تباغضون ولا اختلافون فی شیء من الاشیاء، دیگه اصلا نزاعی نبود. اگه همه رو یه جور خرق میکردی دیگه نزاعی بین اینها به وجود نمی آمد. قال الله عز و جل یا آدم به روحی نتقت و به ضعف طبیعت که تکلفت مالا الملک، نطق منشأش روح من هست که در توست، اما حرفی زدی که ناشی از جهل توست و این منشأش هم طبیعت خودت. و انا الخالق العالم، به علمی خالفت و بین خلقه، من از روی علم بین مخلوقینم اختلاف ایجاد کردم، یعنی اینا رو مختلف آفریدم، یکی رو زن، یکی رو مرد، یکی رو کوتاه، یکی رو بلند، یکی رو سفید، یکی رو سیاه. و به مشیت و به مشیتی عرض می شود که امری، بله دارید می خونید شما ها، من این نشون جا انداختم. و به مشیتی یمدی امری، بله فیهم امری، با مشیت و اراده من، امر من در اینها تحقق پیدا میکنه. و الى تدبیری و تقدیری سائرون، به اون چی که من مقدر کردم اینها به سوی او دارن میرن. لا تبدیل لخلقی، انما خلقت الجن والانس لیعبدون، و خلقت الجن لمن اطاعنی و عبدنی و تبع رسولی و لا عبادی، و خلقت النار لمن کفر بی و عصانی و لم یتبع رسولی، و انما خلقت کن و خلقت هم لابلوک و ابلوهم ایکم احسن و عملا، تو رو خلق کردم، اینا رو هم خلق کردم تا بیم که کدوم یکی از شما احسن و عملا هستید فی دار دنیا، فی حیاتکم و قبل مماتکم، تا میرسه به اینجا که میفرماید خالفت و بین صورهم و اجسامهم و الوانهم و اعمارهم و ارزاقهم و طاعتهم و معصیتهم، فجعلت منهم الشقی و السعید و البصیر و الاعمى و القصیر و الطویل و الجمیل، بعد چی داره آقا؟ و الدمیم و العالم و الجاهل و الغنی و الفقیر و المطیع و العاصی، فینظر الصحیح الی الذی به الاحد، آدم سالم کسی که آهه با عین و پی دو چشم، یعنی مرض کسالت، آدم سالم با آدمی که کسالت داره نظر میکنه، فیحمدنی علی عافیته، من رو حمد میکنه بر عافیتی که به او دادم، و ینظر الذی به الاه الی الصحیح، آدم مریضم نگاه میکنه به آدم صحیح، فیدعونی و یسألونی عن عافیه، و یصبر علی بلایی فأثیبه، همین که صبر میکنه بر بلا من به اون ثواب میدم، جزیل عطایی، و ینظر الغنی الی الفقیر فیحمدنی و یشکرنی، و ینظر الفقیر الی الغنی فیدعونی و یسألونی، و ینظر المؤمن الى الكافر، همینطور تا آخر روایت می فرماید فلذلک خلقتهم لأبلوهم فی السراء و الضراء و فی ما اعافیهم و فی ما ابتلیهم و فی ما اعطیهم و فی ما امنعهم و انا الله الملك القادر، ولی ان امضی جمیع ما قدرت علی ما دبر، ولی ان اغیر من ذالک ما شئت و الی ما شئت، هر چی هم خواستم تغییر بدم میتونم تغییر بدم، و اقدم من ذالک ما اخر و اخر ما قدم، و انا الله الفعال لما اريد لا اسأل اما افعل و انا اسأل خلقی اما هم فاعلون. حالا این روایت که خب روایت خیلی جالبی هم هست، این رو برای این خوندم که نتیجهی که میخواییم از ما عرض کردیم، حالا با قطع نظر از این روایت ما باشیم و آیه که میفرماد لیبلوکم، این معناش این نیست که لیبلوکم فی بعض الاحیان، وقتی میگیم یک چیزی غایت هست یعنی دائما موجوده، دائما برای هر انسانی موجود هست، اینطور نیست که بگیم این در بعضی از احیان این آدمی که حالا 50-60 سال عمر میکنه یه بار دو بار سه بار مورد امتحان الهی قرار میگیره، این امتحان عرض میکنم که دائمی هست. این هم نکته دیگری که از آیه شریف هست. حالا یه دو سه تا روایت هم در ذیل این آیه است که ما اون نکاتی که از خود آیه استفاده کردیم، حالا وقتی وارد روایت در ذیل آیه هم بشیم این نکات وجود داره. و صلی الله علی محمد و آله.